وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما فما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما فما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا عزم دا پیمان دے غلام پگی کرما دا عزم دا پیمان دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما پما دروخ نگران دے غلام پگی کرما گلزار دے پمال سر وے ساتھ سی گل گل دان گلزار دے پمال سر وے ساتھ سما چون دن کا افتخار دے پمال سر وے ساتھ سما چون دن کا افتخار دے پمال سر وے ساتھ آزاد افغانستان دے غلام پگی کرما آزاد افغانستان دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما پما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما پما دروخ نگران دے.
اینجا روی موج جوانی است و موضوع ما هم میراث انتخاب شده. ساعت هم 6:53 است به وقت افغانستان. به نظر شما حفاظت از میراث‌های طبیعی به عهده کی است؟ آیا فقط حکومت‌ها وظیفه دارند یا مردم سهم بیشتری دارند؟ آیا میراث طبیعی یک کشور میتونه منبع درآمد بر ما باشه؟ شما در سفر به یک مکان تاریخی و طبیعی چه چیزایی را رعایت میکنین؟ آیا میدانین که کشورهایی مثل ترکیه از راه گردشگری و توجه به میراث‌های فرهنگی و طبیعی عواید بسیار زیادی داره؟ حالا بگین که افغانستان چقدر میتونه از راه معرفی میراث‌های طبیعیش به دنیا چه درآمدهایی داشته باشه؟
میراث هایی که در افغانستان باقی مانده مانند فرهنگ و تاریخ است که مکان های تاریخی دارن، مانند مکان آی خانم، مکان مساجد های قدیمی که هنوز هم برای ما باقی مانده و فرهنگ ها و عنعنات های قدیم است که ما هنوز هم از اون میراث ها استفاده میکنیم و از اون میراث ها چیزهای خوبتر و بهتر میادوزیم، مانند مثلا جنگلات، مثلا مانند رودخانه ها و مانند بهترین مکان های تاریخی هست که گاه گاهی از اون میرن دیدن میکنن، از اگان امانات و فرهنگش دیدار میکنن، به اون محل مکان عکس میگیرن، یادگاری که این برزی ها هم باقی رو بانه. این مسائل هایی هست که مثلا میراث هایی هست که هنوز هم برای ما باقی مانده، مانند فرهنگ و ادبیات زبان که بهترین فعلا دوتا زبان داره، پشتو، فارسی اوزبکی، خیلی زبانایی هست که در افغانستان هم از این میراث قدیم باقی مونده هیچ کو استفاده نشود. این مسائل هست که تو هم استفاده خوب ببرن.
مردم افغانستان جنگل های بسیار وسیع و بزرگ در افغانستان وجود دارد، درختان بسیار قامت دراز و رسا در افغانستان هست و فضای اینمی درخت ها و جنگلات است که فضای کشور ما را زیبا، سرسبز و قشنگ ساخته است که در اینجا مردم بیشتر خوب زندگی میکنند و رویه بیشتر خوب و سالم دارد. از اینکه افغانستان یک کشور جنگ زده هست، در طول تاریخ ما بیشتر جنگ‌های تلخ تجربه کردیم و اما جنگلات ما حاصل دیدگی است و همچنان درخت ها و آنجا آسیب های بسیار شدید و باعث شده که قطع شدن و مسائل دیگر که قسمت از جنگلات تخریب شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز. تکمیل سادات هستم، محصل پانزه اقتصاد پانتون کابل. خب ما منظره واقعا دیدنی، جای بسیار زیبایی را که تا حالا دیدیم او بند امیر بوده و جایی را که تا شنیدیم و دوستا تعریف کردن نورستان یکی از ولایت‌های بسیار سرسبز افغانستان بوده. ما آرزویم از تمام عزیزای ما که به خاطر تفریح به اماکن میرن کوشش بکنن که در حفظ و مراقبت سرسبزی محیط کوشا باشن و همیشه یک توجه خاص داشته باشن به این مکان ها.
سلام و درود خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیزی رادیو شما. سلامت باشین. در رابطه با میراث هایی که از گذشته ولی ما در افغانستان باقی مانده، میراث های مختلف است که میراث ها شامل میراث های فرهنگی است، زبان است، جنگلات و طبیعت و ارزش های اجتماعی و دینی است. بدون شک که در قسمت میراث های فرهنگی اگر بگوییم، آثار های باستانی مختلفی از گذشته در افغانستان به میراث مانده که روایتگر تاریخی کهن کشور است، مانند شهر باستانی آی خانم در ولسوالی دشت قلعه، بوداهای بامیان و همچنین قلعه تاریخی در هرات و غیره. ما میتونیم از نام ببریم که میراث های فرهنگی و تاریخی کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترمتان. سعید میلاد هاشمی هستم، باشنده کاب. خب تمام افغانستان، چون افغانستان یک کشور تاریخی از بحر ساحهش که سفر بکنیم، همی است که ما نسبت به او آشنایی بیشتر پیدا میکنیم. خب بودا است، مینار جام است و در بناهای تاریخی دیگر قلعه اختیارالدین هرات است. به می ترتیب بالای سار کابل بسیار اهمیت دارد. قسمت هایی است که بسیار از لحاظ میراث های فرهنگی و تاریخی اهمیت دارد. خب بازم میایم سر ارزش تاریخی و توریستی بودای بامیان. خب در سال 2001 متاسفانه یک بخشی از بودای بامیان تخریب شد. البته ارزش حراست و حفاظت از این بسیار از هر لحاظ بر ما مهم است. قطعا ما بت بودای بامیان انتخاب میکردم. تشکر از شما.
بله، امروز از میراث طبیعی افغانستان گفتیم، از شما هم گپای خیلی خوبی شنیدیم و چند جایی هم سفر کردیم. فردا انشالله از نقش میراث در هویت بخشی با شما خواهد گفتیم. لطفاً فردا هم همراه ما باشین با پیامکایتان و صدای گرمتان. شماره واتساپ ما 2093-794-71-71-44. تشکر از اینکه تا پایان در کنار ما بودین. تا فردا راهی نیست و خدا نگهدار. ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
فردا آغاز نشست مناقشه برانگیز مخالفان طالبان در اسلام آباد. وزارت خارجه ایران: بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مردود است. و فرزند شهید نصرالله: راه مقاومت ادامه دارد و پرچم آن بر زمین نخواهد ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. خبرها از این حکایت دارد که نشست مخالفان طالبان با میزبانی اسلام آباد سرانجام برگزار میشود. یک اندیشکده پاکستانی شماری از چهره‌های سیاسی، تحلیلگران و خبرنگاران افغانستانی منتقد طالبان را برای شرکت در نشستی که مدتها به تعویق افتاده بود به اسلام آباد دعوت کرده است. این کنفرانس قرار است فردا دوشنبه 7 میزان در پایتخت پاکستان آغاز شود. این نشست که یک اندیشکده معتبر پاکستانی آن را سازماندهی کرده، پیشتر قرار بود در ماه‌های گذشته برگزار شود، اما چندین بار به تعویق افتاد. منابع مطلع میگویند که فهرست دعوت شدگان شامل چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان از افغانستان خارج شدند. برگزاری این کنفرانس در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط میان دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان به دلیل مسائل مرزی، امنیتی و مهاجرتی تیره شده است. پیش از این اعلام برگزاری نشست با واکنش‌های تند طالبان مواجه شده و چنین نشست‌هایی دخالت در امور داخلی افغانستان خوانده شده بود. از جمله محمد نعیم وردک، معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، با اشاره به غیر مستقیم به میزبانی اسلام آباد از نشست مخالفان این گروه گفته بود که آغاز کنندگان این بازی با زیان‌های بزرگ مواجه خواهند شد. در پاسخ به این انتقادها، وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده بود که این نشست صرفاً یک گفتگوی علمی و تحلیلی است و هدف آن بررسی تحولات منطقه‌ای با حضور کارشناسان مستقل است. دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان امروز به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در اعلامیه گفته که طالبان پس از تسلط 22 دستور محدود کننده بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان صادر کردند. سمیه ولی‌زاده، مسئول بخش دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، گفته است که امروز افغانستانی ها در وضعیت قطع اطلاعات زندگی می کنند که نه با جنگ بلکه از طریق سیاستی عمدی تحمیل شده است. او افزوده است که اطلاعات حق شهروندان و بنای شفافیت و پاسخگویی است. در اعلامیه دفتر رسانه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که ممنوعیت پوشش رسانه‌ای، اعتراضات، تظاهرات و مخالفت‌های سیاسی، اعمال کنترل‌های پیش از انتشار محتوا، سانسور گسترده، ممنوعیت پخش برنامه‌های شبکه‌های بین‌المللی، محدودیت‌های برای صدای زنان و مشارکت آنان، از جمله ممنوعیت حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های ملی و ممنوعیت حضور زنان در درام‌ها یا گزارشگری در محیط‌های مختلط، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زندجان‌ها یا مصاحبه‌های تصویری به 21 ولایت که به بستن ده‌ها تلویزیون منجر شده، قطع اینترنت فایبر نوری و محدودیت شدید دسترسی مردم به اینترنت، از جمله محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان است. همچنین بر اساس آماری که مرکز خبرنگاران افغانستان ارائه کرده است، در حال حاضر دست کم 6 خبرنگار در کابل، غزنی و پروان در زندان‌های طالبان هستند. وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ طالبان انتشار هر گونه عکس و ویدیو از خودش را ممنوع کرد و این امر نگرانی ها را درباره افزایش محدودیت های رسانه‌های تصویری افغانستان شدت بخشیده است. ایراف به نقل از یک منبع موثق نوشته است که شیر احمد حقانی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان که به تازگی به دستور ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان جانشین ملا خیرالله خیرخا شده، دستور داده است که هیچ عکس یا ویدیویی از دیدارهای دو جانبه او با سفرا و مقامات خارجی و شرکت وی در نشست‌های رسمی منتشر نشود. این دستور موجب نگرانی فعالان رسانه‌ای درباره گسترش دستور طالبان درباره ممنوعیت پخش تصاویر زندجان‌ها شده است. گفته می شود که یکی از دلایل اصلی برکناری خیرالله خیرخا، سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و از بنیانگذاران گروه طالبان به دستور ملا هبت الله اخوندزاده، مقاومت او در برابر فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده از رسانه‌های دولتی بوده است. همچنین برخی منابع میگویند شیر احمد حقانی از نظر ایدئولوژیک به رهبر طالبان نزدیکتر است و اجرای دستور بحث برانگیز منع انتشار تصاویر موجودات زنده را از خودش شروع کرده است. رسانه پاکستانی از کشته شدن یکی از فرماندهان اصلی داعش خراسان و عامل اصلی یکی از مرگبارترین اقدامات تروریستی این گروه در پیشاور پاکستان در مزار شریف خبر داد. شبکه تلویزیونی خبر 24 به نقل از منابع امنیتی نوشته است که محمد احسانی، معروف به انور، از فرماندهان ارشد داعش شاخه خراسان و عامل اصلی انفجار مرگبار کوچه رسالدار در پیشاور پاکستان در حمله در شهر مزار شریف افغانستان کشته شد. به نوشته این رسانه، احسانی نقش محوری در طراحی و اجرای حمله انتحاری سال 2022 در پیشاور داشت. حمله‌ای که جان 67 تن را گرفت و یکی از خونین‌ترین عملیات‌های داعش شاخه خراسان در پاکستان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش، این فرمانده داعش شاخه خراسان همچنین مسئول جذب و آموزش بمب‌گذاران انتحاری تاجیک تبار برای اجرای حملات در خاک پاکستان بود. پیش از این گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که داعش شاخه خراسان حدود 2000 جنگجو در افغانستان دارد و در حال جذب نیرو از داخل و خارج این کشور است، تا جایی که حتی اطفال را برای عملیات انتحاری آموزش می‌دهد. پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان درباره فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند، اما حکومت طالبان این گزارشات را پروپاگاندا خوانده و تأکید می‌کند که داعش در افغانستان حضور نظام یافته ندارد. وزارت خارجه ایران بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران را مردود دانست. اجرای مکانیسم ماشا و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ظالمان علیه ایران پس از روندی که سه کشور اروپایی شروع کرده بودند، از ساعت 3:30 بامداد امروز یکشنبه به طور رسمی آغاز شد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی با طرح اتهامات علیه ایران مبنی بر نقض توافق هسته‌ای برجام، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کردند. در پی اجرای سازوکار موسوم به ماشا علیه ایران، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه نوشت این تحریم‌ها ایجاب می‌کنند که ایران غنی‌سازی اورانیوم، فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین و باز فراوری را تعلیق کند، از استفاده از فناوری راکت‌های بالستیک خودداری کند، صادرات سلاح‌های متعارف به ایران تحریم شود، ممنوعیت‌های سفر و انجماد دارایی‌های جهانی برای افراد و نهادهای فهرست شده اعمال شود و سلاح‌ها و سایر محموله‌های ممنوعی که ایران به بازیگران دولتی و غیر دولتی انتقال می‌دهد توقیف شود. وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به این روند در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد اقدام ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا و جرمنی برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مبنای حقوقی و سیاسی ندارد و از نظر تهران مردود است. سید عباس عراقچی در نامه خود به آنتونیو گوترش تصریح کرد سه کشور اروپایی در حالی دست به این اقدام زدند که خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از پایبندی به سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح آمیز ایران حمایت کردند. از این رو استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ بک سوء استفاده آشکار از یک روند است. و فرزند دبیر کل شهید حزب الله لبنان به مناسبت نخستین سالگرد شهادت پدرش تأکید کرد که مسیر مقاومت بر روش سید حسن نصرالله ادامه خواهد یافت. سید محمد مهدی نصرالله، فرزند سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید جنبش حزب الله لبنان، در گفتگو با شبکه العالم در پاسخ به پرسشی درباره آینده مقاومت گفت: ان شاء الله این مسیر ادامه دارد و بر پایه راه و روش سید حسن، همانطور که پیشتر بر اساس راه سید عباس موسوی بود، پیش می رود. و یفزود این مسیر برگرفته از اصول اهل بیت علیهم السلام و ارزش‌های عاشورا و امام حسین علیه السلام است. حزب الله بر پایه همین اصول بنا شده و این حرکت وابسته به یک فرد نیست. محمد مهدی نصرالله در خصوص رابطه شهید سید حسن نصرالله با رهبر انقلاب اسلامی نیز گفت: رابطه ایشان با امام خامنه‌ای بیش از حد تصور و توصیف ما بود. با عبارت دیگر، وقتی که می گفتن من حاضرم زندگیم را فدای ایشان کنم، یک تعارف یا شعار صرف از سر احساسات نبود. لازم به یادآوری است که اردوی رژیم غاصب اسرائیل شامگاه جمعه 6 میزان 1403 با حمله به زاهیه جنوبی لبنان، مقر فرماندهی حزب الله را هدف حمله قرار داد. در این حمله که از بمب‌های سنگرشکن 2000 پوندی استفاده شده بود، سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، پس از یک عمر مجاهدت در برابر رژیم جعلی اسرائیل، به همراه شماری از فرماندهان مقاومت به شهادت رسید. فردا آغاز نشست مناقشه برانگیز مخالفان طالبان در اسلام آباد. وزارت خارجه ایران: بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مردود است. و فرزند شهید نصرالله: راه مقاومت ادامه دارد و پرچم آن بر زمین نخواهد ماند. عزیزان شنونده، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، تاکید کرده که ایران اسلامی برای توسعه روابط و همکاری ها، مخصوصا همکاری های اقتصادی، با افغانستان مصمم است. در این باره با گفتگوی همکارم آصف شینواری با آقای رضا پناه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و من الله توفیق. در قالب ملاقات‌های آشنایی که داشتیم با جناب آقای والی ننگرهار ملاقات کردیم. در این ملاقات من سلام آقای سفیر و مسئولین زیرب در وزارت امور خارجه رو بهشون ابلاغ کردم. بحث وقوع زلزله در اینجا رو مجدد تسلیت گفتیم، مجدد تاکید کردیم که در کنار مردم آسیب دیده افغانستان هستیم و هر زمانی که هر جایی کمکی لازم باشه باز هم در خدمت مردم افغانستان هستیم در قالب کمک‌های بشردوستانه. بخش دیگه ای از صحبت‌های ما با جناب والی در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و مصمم بودن جمهوری اسلامی بر توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای همسایه به ویژه با افغانستان. نگاه خاصی در ایران نسبت به افغانستان حاکم هست و مصمم هستیم. جناب آقای سفیر ما در کابل بسیار مصممند به تبادل هیئت‌های تجاری و اقتصادی و توسعه همکاری‌ها. ما هم در اینجا در ظرفیت خودمون با توجه به مزیت هایی که در این ولایت وجود داره و مزیت هایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، سعی میکنیم که تجار، بازرگان ها، سرمایه گذاران و حتی کمک های فنی مهندسی رو در واقع تسهیل بکنیم، شرایط ورودشون رو در اینجا، و بتونیم رونق اقتصادی رو در واقع در اینجا برای مردم افغانستان فراهم بکنیم و دو طرف از این همکاری ها سود ببریم.
اونجا استاندارم در صحبتشان گفتن حوزه مشرقی از جمهوری اسلامی ایران در فاصله های بسیار دور قرار دارند. حتما همکاری های آینده برای شما با ماموریت شما چالش برانگیز است. از کدام فرصت ها استفاده شود تا این چالش ها از بین برداشته شود و روابط بین حوزه مشرقی و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف دانش؟
کاملا درسته. بس حضور کمرنگ ما در حوزه مشرقی رو من تایید میکنم، کمرنگه، ولی عزم و اراده جناب آقای والی رو امروز دیدم برای حضور پررنگتر ایران در این منطقه و عزم خودمونم که خودمون میدونیم و این دو کمک میکنه به هم که بتونیم در حوزه‌هایی مثل کشاورزی پروژه‌هایی که در واقع عملیاتی هستن، از اینی که حرفایی بزنیم و عملیاتی جنبه عملیاتی نداشته باشه ما پرهیز میکنیم و مصمم هستیم در حوزه‌هایی ورود بکنیم که امکان هست و میدونم هم امکان هست و نیاز هست که فقط دو طرف همدیگر رو ببینن، بشناسن، صحبت کنن، درک متقابل ایجاد بشه و از این فرصت استفاده بشه برای توسعه همکاری ها. از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذار نخواهیم کرد و هر مانعی باشه با همکاری جناب والی برطرف.
تاکید بیشتر شما بر تامین روابط اقتصادی بین حوزه مشرقی و جمهوری اسلامی ایران است. اینجا فرصت های دیگری هم در بخش مثلا فرهنگی، در بخش دانشگاهی، آموزشی و خیلی بخش های دیگه وجود دارد. برنامه ها و پلان هایم برای بخش های دیگه هم داریم در جریان مملکت.
من فکر میکنم که وقتی توسعه و رشد اقتصادی و رونق اقتصادی بیاد، خود به خود خودش تبلیغ فرهنگ، خود به خود خودش باعث میشه سایر شاخه ها هم نزدیک بشن. زمانی که اعتماد متقابل ایجاد بشه، با اینی که تقویت بشه در اصل، با اینی که من به آقای والی هم عرض کردم اینی که ما تراز تجاری به نفع ما باشه اصلا چیز خوشحال کننده ای نیست. مطمئن هستم که اگر ما تو زمینهای اقتصادی کار بکنیم، اتوماتیکوار زمینهای فرهنگی توسعه پیدا میکنه، زمینهای آموزشی که لازم میدونم بگم بخشی از بحث آموزش اتفاقا تو همکاری اقتصادی نهفته است. تو بحث استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن ما کشور پیشرو هستیم در منطقه. قطعا میتونیم آموزش بدیم نیروهای افغان رو، قطعا میتونیم بحث صادرات کمک های فنی مهندسیمون رو به اینجا داشته باشیم و خود به خود در مرحله بعد همکاری های فرهنگی قرابت های بیشتر ایجاد میشه و امیدواریم که بعد از ایام ماموریت اتمام ماموریت برگردیم و نگاه کنیم که به هر حال دو تا سه تا پروژه رو به خوبی انجام بدیم.
در گذشته خیلی از مقامات بلند رتبه از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران به این حوزه سفر کردن ولی قرار هم گذاشتن ولی چیزی عملی نشدن. شما چقدر مطمئن هستین این فضا دوباره به حالت عادیش برمیگرده و باور اداره ولایتی و مردم جلب میکنه؟
باید این موضوع ریشه یابی بشه. بعضی وقتا میبینین ریشه در اینجاست، بعضی وقتا در ایرانه. اون بخشی که در ایران ما مصمم موظفیم که کم کنیم یا حلش کنیم، یه وقتی هم ممکنه محدودیت‌ها در اینجا باشه، باید بررسی بشه و با هم دیگه کمک کنیم. هر مانعی که باعث بشه ما شعارهایی که دادیم، صحبتایی که کردیم، وعده هایی که دادیم محقق نشه، ارزیابی بشه، موانع برطرف بشه تا بشه درک متقابل ایجاد بشه و بتونیم محقق کنیم وعده هایی که دادیم. قطع و یقین اون چی که اهمیت داره زیربناست اعتماد متقابل. یعنی اینکه من وقتی به آقای والی میگم مصممم این کارو بکنم و آقای والی میگن ما کمک میکنیم، این در واقع تحقق پیدا کنه روی زمین، روی کاغذ و روی حرف نمونه، تصمیممون بر اینه و با اظهارات خیلی دوستانه و صمیمانه جناب والی فکر میکنم که شرایط مهیاتر از قبلش.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با هیئت حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت روابط مثبت بین کابل و اسلام آباد به نفع هر دو ملت افغانستان و پاکستان است. امیرخان متقی در این دیدار سفر هیئت‌ها در سطوح مختلف میان افغانستان و پاکستان را مهم توصیف کرد و روابط مثبت میان دو کشور را به نفع هر دو ملت دانست. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه کابل توجه بفرمایید.
سفر هیئت از پاکستان از حزب جماعت اسلامی کشور به افغانستان و دیدارش با جناب متقی میتونه عنوان یک گام در مسیر همگرایی و همسویی دو کشور تلقی شود. بعد از پیروزی امارت اسلامی در افغانستان، حکومت پاکستان بارها و بارها مسئله ناامنی و چالش‌های داخلی خود را سعی کرده است به جانب افغانستان نسبت بدهد و این سبب شده است مخصوصا مسئله TTP که روابط دیپلماتیکی و خارجی دو کشور تا حدود شکراب گردد. به همین خاطر گام این هیئت به افغانستان و دیدارش با جناب متقی و هیئت همراه میتواند در واقع یک گامی به منظور حل چالش ها و مشکلات موجود بین دو کشور و دو حکومت در زمینه مسائل مرزی و روابط خارجی باشه و این قطعا میتونه مثبت باشه.
خب بعض مسائل باعث شکراب شدن روابط دو کشور شدن، شما روابط بین دو کشور افغانستان و پاکستان را که استحکام پیدا کنه و بهتر شود چقدر به نفع هر دو کشور و امنیت منطقه میدانین؟
افغانستان و پاکستان مرزهای طولانی داره و بیشترین مرز افغانستان با همسایه جنوبی کشور پاکستان هست و این مرز همواره یکی از مناطق ناامن و حادثه خیز به حساب می آمده، چی در دولت قبلی و چی در دولت فعلی. و در سطح منطقه هم اگر ما بخواهیم امنیت بیشتر را داشته باشیم، قطعا روابط حسنه دو کشور پاکستان و افغانستان میتونه هم امنیت هر دو کشور را تضمین کنه در ناحیه مرزی و هم باعث امنیت منطقه‌ای دو کشور شود در سطح منطقه. بخشی از مسائلی که در مرز وجود داره مسئله TTP و از همه مهمتر گروه های ناامنساز چون داعش هست که روابط نزدیک دو کشور افغانستان و پاکستان میتونه امنیت منطقه را و مخصوصا امنیت مرزی دو کشور را تضمین کنه. بنابراین هرچی این روابط فلو در سطح نهادهای رسمی و غیر رسمی این دیدار صورت بگیره و این روابط افزایش پیدا کنه، قطعا به معنای حسنه شدن روابط خارجی دو کشور خواهد بود و هرچی استارهای ذهنی دو کشور نسبت به همدیگر مثبت شود و برداشت ها به سمت برادری و دو کشور اسلامی حرکت کنه، قطعا میتونه باعث افزایش امنیت مرزی و منطقه‌ای گردد.
آقای فصاحت چقدر امید میرود که این سفرها بتونه روابط دو کشور را به حالت عادی بر بگردانه، به ویژه سفر هیئتی که سوی جماعت اسلامی پاکستان به کابل صورت گرفته؟
حزب جماعت اسلامی یکی از احزاب سیاسی و دینی تاثیرگذار در سیاست داخلی و خارجی پاکستان در گذشته و حال بوده و می باشد و از طرف دیگر در بسیاری از مواقع در عرصه روابط بین الملل و مباحث سیاست خارجی گاهی دیپلماسی مثلا ورزش و یا یک موضوع فرهنگی دیگر باعث شده است که روابط خارجی کشورها در عرصه بین المللی هم به سمت همگرایی حرکت کنم و موانع موجود بر سر روابط دیپلماتیکی دو کشور حل گرده. چنانچه این مسئله را ما در روابط گذشته آمریکا و چین داشتیم که با روی کرد ورزشی و دیپلماسی ورزشی سبب شد که این دو کشور مشکلات موجود بین خودشان را حل کنه و منجر به گفتگو و نهایتا رسمیت چین و به رسمیت شناخته شدن چین از سوی آمریکا و جامعه ملل گردد. به همین خاطر حزب جماعت اسلامی ولو با عنوان یک نهاد هیئتش وارد افغانستان شده، از آنجایی که مباحث روابط بین الملل بازیگرانش دولت‌ها، سازمان‌ها و همچنین اشخاص مهم و تاثیرگذار می‌باشد، قطعاً آمدن این هیئت در سطح یک حزب و یک نهاد داخلی می‌تواند باعث همگرایی بیشتر شود و به عنوان یک گامی در مسیر حل شدن مشکلات دو کشور تلقی گرده و مخصوصا از این جهت که حزب جماعت اسلامی همواره در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور پاکستان نقش بسیار مهم را داشته و از همه مهمتر ای که این حزب رابطه معنوی هم با حکومت فعلی داشته است به لحاظ باورها و ارزشها، هنجارهای مشترکی که بینشان وجود داره، قطعا میتونه سفر هیئت به افغانستان یک گام بسیار مثبتی در مسیر حل شدن مشکلات موجود بین افغانستان و پاکستان و مخصوصا در قضیه تی تی پی باشه.
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله گفت خلع سلاح به معنای سلب قدرت لبنان است و ما اجازه جمع آوری سلاح را نخواهیم داد. شیخ نعیم قاسم با بزرگداشت یاد فرماندهی بزرگ حزب الله شهید سید حسن نصرالله و همراه همیشگی اش شهید سید هاشم صفی الدین افزود خطر آمریکا و اسرائیل برای لبنان و برای مقاومت خطری وجودی است و ما با هر طرحی که به نفع اسرائیل باشد مقابله میکنیم، حتی اگر بر آن نقاب ملی بزنند. مصخایی میکنم دبیرکل حزب الله لبنان یادآور شد ما با جنگ بزرگ جهانی رو برو شدیم که اسرائیل مجری آن بود و از پشتیبانی بی حد و مرز طاغوت آمریکایی و اروپایی که هدفش پایان دادن به مقاومت در مسیر اسرائیل بزرگ بود برخوردار بود. در این باره با گفتگوی همکارم حسن زاده با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
باید عرض بکنم که سید حسن نصرالله در واقع محور مقاومت و ستون اساسی خیمه مقاومت بود و در طول دوران مسئولیتشان در این عرصه و در حزب الله شاهکارهای بزرگی را انجام داد که نه تنها محدود به جغرافیای لبنان بلکه هم فلسطین، سوریه و خیلی از جاهای دیگر را به عنوان یک الگو تحت تأثیر قرار داده بود و به عنوان یک سد استوار و محکمی در برابر تجاوزات بیرحمانه صهیونیست‌ها بود. ایشان همون گونه که مقام معظم رهبری هم فرمودن یک سرمایه عظیم و بزرگ و فاخری برای جهان اسلام و برای جبهه مقاومت بود و هست و خواهد بود. درست است سید حسن نصرالله به شهادت رسید و با شهادت خودشان از حالت یک فرد به یک ملت و به یک مکتب تبدیل شد. شهدا هیچگاه بر اساس باورهای اسلامی شهید همیشه زنده است، بلکه از حالت یک فردی محدود به یک جغرافیای محدود خارج میشه، تبدیل به یک مکتب و یک الگو و یک اسوه و قدوه برای دیگران و برای امت در طول تاریخ میشه. سید حسن نصرالله یکی از برجستگان و از تاریخ سازان امت اسلامی در حوزه مقاومت و مقابله در برابر استعمار و استثمار و علی الخصوص تجاوزات صهیونیست ها بود. خب سید حسن نصرالله و حزب الله که یادگار ارزشمند او و سایر شهدای قبل از ایشان است، برای ملت مظلوم و آواره فلسطین هم الگو شد و از الگوی سید حسن نصرالله ملت شجاع فلسطین و بسیار از جاهای دیگر بهره گرفتن و بهره میگیره و امروز ما میبینیم مقاومتی که در غزه و در جاهای دیگر جریان داره برگرفته از مقاومت لبنان و جنوب لبنان و حزب الله در برابر زیاده‌خواهی ها و تجاوزات اسرائیلی ها بود که از این جهت پس سید حسن نصرالله و حزب الله یک سرمایه گرانسنگ است که هیچگاه تمامی نخواهد داشت و برای همیشه تاریخ به عنوان الگو باقی خواهند ماند و برای امت اسلامی یک افتخار و یک سرمایه و یک ابزار قدرت محسوب خواهد شد.
بله جناب آقای مختاری، شیخ نعیم قاسم دیروز در مراسم بزرگداشت شهید نصرالله گفته که خلع سلاح حزب الله با هدف تحقق خاص اسرائیل هست. شما این موضوع دبیرکل حزب الله را چگونه تحلیل میکنید؟
خب یک چیز کاملا واضح است، هر کسی که اوضاع جهان را دیده باشه، مشاهده کرده باشه، مطالعه ای داشته باشه این مطلب را کاملا میفهمند و خب متاسفانه که برخی از مسئولان لبنان با توجه به این که از آمریکا تأثیر پذیری دارن و همینطور از کسانی تأثیر پذیری دارن که به نحوی اونها تحت تأثیر آمریکا هستند یا رابطه با صهیونیست ها دارن، از این جهت اونها خب این قانون رو تصویب کردن که باید حزب الله خلع سلاح بشه. طبیعی است که اولا این امکان نداره، حزب الله از لحاظ اقتدار در یک حد و اندازه است که دولت لبنان در قامت نیست که بتوانه حزب الله رو خلع سلاح بکنه. خب در این برای اولین بار هم نیست، در طول تاریخ چندین بار این اقدامات انجام گرفت از سوی آمریکایی ها و سوی صهیونیست ها و حامیان اونها که حزب الله را خلع سلاح بکنن، در هر بار اونها شکست خوردن و طبیعی است که خلع سلاح حزب الله یک تحفه ارزشمندی برای صهیونیست هاست و دروازه ورود صهیونیست ها به لبنان هست، همون گونه که قبل از اقتدار حزب الله صهیونیست ها تا خود بیروت راحت رفت آمد میکردن، مثل که امروز تا خود دمشق در حال رفت آمد هست، چون سوریه را خلع سلاح کرد، امکانات و تسلیحات مردم سوریه را گرفتن بر باد فنا دادن. امروز سوریه یک کشور بیدر و پیکر هست، میبینیم در این حالی که یک حاکمیتی داره ولی میبینیم صهیونیست ها تا عمق سوریه به پیش میرن. اینها درس های فراموش ناشدنی برای کل امت اسلامی در منطقه است و برای کل کشورها هستند که خواهان استقلال هستند. طبیعی است شیخ نعیم قاسم به عنوان جانشینی و خلف جناب سید حسن، شهید سید حسن نصر الله، این مطلب را با صراحت بیان کردند که اولا این امکان نداره و حزب الله اگر خلع سلاح بنای بر خلع سلاح حزب الله بشه، عاشورای دیگه ای برپا خواهد شد و کربلای دیگه ای رقم زده خواهد شد و این تهدید را با صراحت لهجه بیان کردن. بنابراین پس می طلبه که دستندرکاران لبنان و مسئولین لبنان این حقیقت را دریابند و درک کنند که خلع سلاح حزب الله یعنی تبدیل شدن لبنان به سوریه، تبدیل شدن لبنان به لیبی و برخی از جاهای دیگر که یقینا خیر و صلاح و فلاح مردم لبنان در حمایت از حزب الله است، نه در خلع سلاح حزب الله.
جناب استاد، با توجه به فشارهایی که علیه جریان مقاومت وجود داره در داخل و خارج از لبنان و با توجه به اینکه حزب الله در یک سال گذشته بسیاری از فرماندهان ارشدش را متاسفانه از دست داده و با آسیب‌های بسیاری روبرو شده، ادامه روند حرکت مقاومت و به طور خاص چشمانداز آینده را برای حزب الله لبنان چه قسمی می‌بینید؟
خب ببینید، جریان مقاومت وابسته و متکی به افراد و اشخاص نیست که با حذف فیزیکی اونها مقاومت کاملا از بین برود. رضا حزب الله هم همینطور، حزب الله متکی به سید حسن نصرالله نبود، سید حسن نصرالله مکتبی را تأسیس کرد که این مکتب ادامه داره و همینطور در جاهای دیگر هم همین قضیه هست، در عراق، در یمن و در هر جای دیگه‌ای که مقاومت جریان داره. جریان مقاومت یک مکتب هست و یک نهضت است که ادامه داره و سردمدار و سرسلسله او ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام که در عاشورا مکتبی را تأسیس کرد در مقابل ظلم و ستم و استکبار باید استادگری کرد. لذا همون گونه که ما شاهد بودیم، شاید اونها فکر میکردن که با شهادت سید حسن نصرالله حزب الله کاملا نابود خواهد شد، که ما شاهد بودیم که حزب الله با اقتدار بیشتر در مسیر خودش گام برداشت و با مدیریت جناب شیخ نعیم قاسم همون سیاست و همون رویه و همون ندا و فریاد می‌بینیم ادامه داره و همون امکانات و تجهیزات ادامه داره و فرماندهان جایگزین شدن، فرماندهان دیگه جوانتری خب دارن سکانداری میکنن و هیچ خلعی و رخنه‌ای در عزم مردم حزب الله ایجاد نشد و این روند الحمدلله ادامه خواهد داشت و تا نابودی دشمنان اسلام و استکبار جهانی و علل خصوص صهیونیست ان شاء الله.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو در رسیدیم. تشکر از همراهیتان، خدا نگهدار تا بخش خبری فردا صبح. شبتان بخیر.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای او از نی ستان های آوای نای شاید حسابه بانگی در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چمن قربان تو، قربان تو. Thank you. چون من قربان تو قربان تو
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اینشتن گفته بود که مشکلات ریاضی من بیشتر از شماست. چرا که من ریاضیات میدونم، من میدونم که چه مشکلات شما هنوز خبر ندارین که چه مشکلات تو ریاضیات چه مسائلی وجود داره. بنابراین لا یمل من طلب العلم، از طلب علم معلوم نمیشه. لا یسأم عن حاجات الخلق، اگر اینکه حاجت مردم برآورده خسته نمیشه که بگه آقا برو دنبال کار دیگه خسته شدم. ادامه میده. 30 سال مثل آلبرت شوایتسر با میسته اونجا، مردم رو معالجه میکنه، خدمت میکنه، این میبینه، اون میبینه، زیت میکنه و موجبات آسایش مردم فراهم میکنه. اینها یا اون فلورانس نایتینگیل که شهره آفاق شده و ما مشابه اینها رو داشتیم در فرهنگمون، که خود همین معروف کرخی چرا معروف شد؟ برای اینکه از سرش گذاشت کنار که من دنبال معروفی نیستم. دنبال معروف یکی از اون 10 تا صفت که حضرت رضا گفتن اینه که دنبال معروفیت نیست. ولی اونی که دنبال معروفیت نیست اونه که معروف میشه. معروف کرخی، برای اینکه یه مریضی آمده بود اونجا فریاد میکرد و به صابخونم تازه پذیرشش کرده بودن که تو بیا اینجا ما ازت پذیرایی میکنیم اینا، بعد و بیرا میگو به صابخونه و اینا، از درد شدید داشت و ناسزا میگو حتی به همون صابخونه که چرا نمیرسین به من، چرا این کار نمیکنین، چرا اون کار نمیکنین. و این با محبت هیچ میگفتن آقا جوابشو بده، گفت نه اون درد داره، من به شکرانه این که من درد ندارم، خیلی مهمه که من درد ندارم. من گفتش که یک جوانی اومد پیش رابعه، سرشو بسته بود. رابعه گفتش که چرا سرتو بستی؟ جوان گفت برای اینکه سرم درد میکنه. سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. گفتش که مواقعی که سرت درد نمیکرد هیچ علامتی گذاشته بودی که من سرم درد نمیکنه؟ پوش از سرش پرید. این از اون حرفایی است که من اینو در لندن از یه استادی شنیدم که گریه میکرد. گفتش که ببین پسرم، به یه پسر انگلیسی میگفت ببین پسرم چی گفته اینجا رابعه، که میگه که تو موقعی که درد نداری علامت نداری، علامتش خلق خوش مهربونی، حالا که من درد ندارم خدمت به دیگران، بخشش، گذشته، نشون باید داشته باشه که من معلوم باشه که من هیچ مشکلی ندارم، الحمدلله دارم راه میرم، چشم دارم، گوشم سالمه، دارم حرکت میکنم. بنابراین مشترکات همه ادیانه و بلکه میشه گفت که خلاصه همه ادیان اونه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا
ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
حالا بعد از انبیا گفتیم امامان و قدیسان، حالا در خارج هم سن برنارد داریم، سن کریستوفر داریم، سن نیکولا داریم، سن کاترین معروف که پیغمبر توصیه کردن که به زیارت این خانوم برید، قرتینوس قدیس کاترین. این زن خیلی استثنایی بوده، شرحالش میتونید بخونید. اینا کسانی بودن که مدل بودن، گفتن که نگاه کن، اگر که نمونه کاملش رو ندیدی من بهت نشون میدم. بنابراین اینا خیلی آدم های عزیز و نازنینی بودن، دائما منترصد بودن که کی کجا کارش گیر کرده و گوش میکردن. یه مطربی رد میشده، ابو سعید یه مطربی داشته میخونده، گوشش تیز میشه که این چی داره میخونه، یه شعری داشته میخونده. بعد شعر رو که گوش میده میبینه که آره داره میگه، عربی هم هست، میگه که من اون کسی که من دوستش دارم این نمیتونه منو بخره، این برده بوده منو نمیتونه بخره، ولی اون کسی که من دوستش ندارم اون ثروتمنده، اون میخواد منو بخره، خدایا من چیکار بکنم. تو این شعرش داره اینو میخونه. ابو سعید فوراً متوقف میکنه قافله رو، بگیم بیادش اینجا. اون نخاس، اون برده فروش رو هم صداش کردن، گفتش که قیمت این چقدره اینا، گفت 1000 دینار، گفت میدم. بعد صدا کرد گفت اونی که دوست داری کدومه، اونم صداش کردن اومدن، پسر دایش بوده مثلا یا یک فامیلی بوده، اینا جوونی بوده. اونی که دوست نداری اونم یه آدم بی هنری بوده که به موسن و ثروت زیاد داشته، میخواسته اینو ابتیا بکنه. اینا رو آوردن گفتش که من 1000 دادن به اون شخص و دختر رو آزاد کرد و گفت با هر کسی که دوست داری ازدواج بکن. این ابو سعید ابوالخیر یه همچین آدمیه، اینطوری نیست که مثلا، اینا مدل بودن. بنابراین یک مدل هایی هم خداوند فرستاده. این چیز سوم، معلم سوم ما، اول خدا که در فطرت ماست، دوم انبیا که آمپلیفایر فطرتن، اولیا تبلور فطرت هستن، یعنی اون که تو کوک کوک سادی که کوک شده نشون میدن که ببین اینا اینه، باید کوکش بکن تا شبیه این بشه. چهارم حکما هستن، دانشمندانی بودن، ابن سینا ها اومدن، خیام ها اومدن، لایپنیتس در عالم اومده، کانت اومده، دکارت اومده، اینا کتاب ها نوشتن از طریق حکمت و معرفت مردم رو با همین فطرت بیشتر و بیشتر آشنا کردن. برای اینا هم خیلی مقتنمه که من خودم واقعا حزم میکنم یه آدمی مثل لایپنیتس که یکی از خوشبین‌ترین فیلسوفان اروپا است. البته همه فیلسوفان خوشبین هستن، ولی این باز بیشتر از همه. یا مثلا آدمایی مثل اسپینوزا، آدمهایی مثل کانت، مثل دکارت، اینها مدل دادن از راه حکمت که شما از طریق حکمت اگر بخواین میتونید به این معرفت ها برسید.
دلت پیش شود